بسم الله الرحمن الرحیم. دائرة المعارف عرفانی، جلد پنجم، مجموعه مقالات. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل اول، فلسفه اقتصاد، خودشناسی اقتصادی. صفحه 6. فقر چیست؟ هنگامی که سخن از فقر به میان می آید، اولین معنایی که در ذهن من خطور می کند همان بیپولی است. اما این ظاهری ترین و یا دنیوی ترین تعریف از فقر است. اما در قبال فقر دنیوی باید از فقر دیگری نیز سخن گفت که آن فقر معنوی است. همانطور که می دانید، هر آنچه که در جهان هستی وجود دارد دارای دو بُعد است، مادی و معنوی. و هنگامی که سخن از تعادل می کنیم، اساساً تعادل در ماده و معنا است. و اگر بخواهیم در باب ماده و معنای انسان سخن گوییم، باید پول را اساره مادیت انسان و خدا را اسوه معنای انسان بدانیم. و اگر باور کنیم که انسان نیز مانند هر موجودی در این عالم هستی دارای تعادل است، پس تعادل انسانی همان تعادل بین پول و خدا در اوست. و این به معنای این است که هر انسانی به میزان فقر مادی خود دارای ثروت معنوی است و به میزان ثروت مادی خود دارای فقر معنوی است. به هر حال بشر در طول تاریخ نشان داده که تا مجبور نشود رو به خداوند، یعنی منشأ و مطلق معنا نمی کند. و به همین دلیل بشر هنگامی که در تنگناهای دنیوی قرار می گیرد، برای ادامه زندگی و یافتن احساس وجود، نقصان دنیای خود را با روی کرد به خداوند جبران می کند و بدین گونه به تعادلی جدید از ماده و معنا در خود دست می‌یابد. همانطور که اگر به ناگاه گشایشی دنیوی در زندگیش شود و او به مقام و پول بیشتری دست یابد، میزان معنویت در او کاهش می‌یابد. هنگامی که سخن از معنا می‌گوییم، این معنا در بیان واضح‌تر همان محبت و دوست داشتن دیگران است، زیرا دوست داشتن خداوند تنها در دوست داشتن بندگان خداست که امری واقعی و قابل ارزیابی می‌گردد. در غیر این صورت هر کس می‌تواند خود را عاشق خداوند بداند و چنین باوری را به خود تلقین کند. اما چون خدا در جهان ماده وجود ندارد، این امر میتواند تنها برخاست از تخیل و توهم و یک دروغ باشد. شاید بگویید که اگر چنین باشد، پس گرسنگان آفریقا باید دارای بیشتری معنا در خود باشند. آری، همین طور است. کافی است که از نزدیک به زندگی آنان نگاه کنید. زندگی که در نگاه اول در چشم شما غیر قابل تحمل می نماید و به خود می گویید که اگر جای آنان بودید همان ابتدا خود را می کشتید، اما آنان خود را نمی کشند و در عینی که در فقر کامل به سر می برند دارای آرامش و رضایتی هستند که برای شما غیر قابل فهم است و اگر با آنان رابطه نزدیک برقرار کنید باز هم در می یابید که چقدر زندگی را دوست دارند و با تمامی سختی هایی که در ظاهر وجود دارد از زندگی خود لذت می‌برند. که این لذتی معنوی است که هر فردی تنها باید آن را تجربه کند. و باز برای باور این حقیقت سری به آمریکا بزنید، کشوری که ظاهراً مرفه ترین کشور دنیاست و می‌بینید که در این کشور چقدر انسان‌ها تنهایند و چقدر از یکدیگر متنفرند. پس اگر خود را فقیر می‌دانید، یعنی بی پول، کمی به درون خود نگاه کنید تا دریابید به ازای فقر دنیوی دارای چه ثروت معنوی می‌باشید. در این صورت است که دیگر در مقابل پولداران احساس حقارت نمی کنید و خود را مورد ظلم خدا نمی یابید. زیرا اگر خدا به شما پول نداده، به جایش معنویت داده و این گونه است که عدل خداوند را در باب خود باور می کنید. فلسفه بیمه، ایدز روح. بیمه کردن یک بلا به معنای دعوت از آن بلا و پیش خرید خسارت آن و آماده شدن برای تحویل آن و نیز به واسطه غرور و احساس امنیت و بی احتیاطی حاصل از آن پیش انداختن بلا و تضمین واقع شدن آن است. بیمه از بیم است و نشانه حراس از خطر و ضرر و نابود شدن است و تبدیل این ضرر به پول، یعنی تبدیل آینده از دست رفته به پول. به معنای دیگر بیمه کردن یعنی خرید ترس و تبدیل آن به پول و با پرداخت پول از بابت خسارت حاصل از بلایا آن حراس در وجود انسان نقش بسته و تبدیل به ملکه می شود. پس بیمه ها موجب تثبیت حراس و جاودانه شدن آن است. این است که هر بیمه ای بیمه های مطمئن تر بعدی را می طلبد و مثل اعتیاد به مواد مخدر فزاینده است. به لحاظ اعتقادی بیمه کردن نوعی خدعه کردن با خداست و بستن دست او و به جنگ او رفتن و سپر ایمنی در مقابل او پدید آوردن. لذا رشد بیمه نشانه رشد بی ایمانی و بی اعتمادی به خداست. در واقع بیمه کردن همان تضمین کردن وقوع بلایا و طلب نمودن آن است. همانطور که صدقه دادن موجب پیشگیری بلاست، بیمه کردن به معنای به پیش انداختن و پیش خرید بلاست. آن حق بلا دادن به خداست و این حق بلا دادن به شیطان است. جدای کسانی که عمدن بلا آفرینی می کنند تا حق بیمه بگیرند که این خود معنای واضحی از به پیش انداختن بلاست، ما بقی هم در انتظارند تا بلایی رخ دهد تا از این حق بهره گیرند. اکثریت قریب به اتفاق مردم عبادات را به قصد پیشگیری از بلایا و یا رفع آن انجام می دهند. لذا بیمه ها ضد عبادت و ضد دین و ضد یاد خدا هستند و از نیاز انسان نسبت به خدا می کاهند. در واقع بیمه ها جانشین خدا در بشر مدرن هستند و فرد به جای اینکه درست زندگی کند با پرداخت حق بیمه ها زندگی نادرست خود را تأمین می کند. یعنی هر بیمه ای بیمه اعمال نادرست است. پس بیمه ها در واقع بیمه کفر و گناه و جهل و جنون بشرند و به مثابه کفاره گناهانند. هوش و حواس و عقلانیت آدمی ذاتاً محصول ترس از خطرها و ضررهایی است که در جهان تهدیدش می‌کنند. بنابر این بیمه ها نابود کننده شعور و خود آگاهی هستند، یعنی بیمه طبیعی وجود انسان را از بین می‌برند و سپر ایمنی و قدرت ایمونولوژی روح را نابود می‌کند و از ویروس ایدز هم خطرناک‌ترند. بیمه ایدز روح است. بخش عمده‌ای از بلایای مصنوعی و ناامنی‌ها مثل حوادث اتومبیل و انواع تبهکاری‌ها محصول بیمه هاست. پس بیمه جان انسان را جداً در خطر انداخته است. همچنین بسیاری از مفاسد اخلاقی و بیماری‌های مدرن که حاصل بی‌دقتی و عدم رعایت بهداشت است از بیمه هاست. پس بیمه ها منشأ لاابالیگری مدرن و بسیاری از امراض و ناامنیتی مدرن می باشند. در واقع بیمه مولد وحشت و ترور است و مهمترین رکن اقتصادی تروریسم می باشد. در واقع بیمه همان بیمه دوزخ است و بیمه کننده اصلی همان ابلیس است. کمپانی های بیمه در جهان بزرگترین امپراتوری های مسلط بر سرنوشت انسان مدرن هستند و طبعاً مهمترین بخش این صنعت بقایت پیچیده همچون بانکداری در دست صهیونیسم می باشد. بیمه‌ها، ارکان سلطه امپریالیسم و صهیونیسم بر مغز و وجدان و جیب و جان بشر مدرن می باشند. بیمه قلمرو به تبدیل خدا به پول است. پرداخت بیمه به معنای پرداخت خمس و زکات به ابلیس است و لذا قلمرو به رشد فزاینده جنون و جنایت است. بیمه تحقق کامل لیبرالیسم است که انسان را از شعور و فطرت و اراده مرخص می کند. درد شکم سیری. اگر از هر صد تا درد و رنج و بدبختی که امروز شاهدیم یکی هم تا دو نسل پیش وجود نداشت، دلیلش فقط یک چیز است و آن شکم سیری و پرخوری و مصرف زیاده از حد در همه امور است. همه اینها درد عیاشی بیش از حد است. حتی معزلی که نامش آزادی است و برایش عربده می کشند. کسی که لااقل یک روز گرسنگی کشیده باشد به اکثر این دردهای مدرن مبتلا نیست. فقر و نداری و محرومیت حلال صد درد بی درمان است. کسی که فقیر باشد فقط فقیر است، ولی شکمی که زیاد سیر شد هر روز یک درد و بدبختی جدا پیدا می کند. هیچ گرسنه ای نه دوست می شود و نه فاحشه. آنان که فقر را علت بسیاری از مفاسد اخلاقی می دانند یا احمق هستند یا حقباز. اینان اصلاً واقعیت را نمی شناسند و فقط نظریه های فلسفی و جامعه شناسی مدرسه ای را واقعیت می پندارند. دزدی و الواتی و فاحشگی و بزهکاری حاصل تازه به دوران رسیدگی و اشرافیت است. هیچ کس برای سیر کردن شکم یا زیر شکم خودش دزد و زناکار نشده است. بهتر است که تا این حد فقر را بی آبرو نکنیم و دین خدا را متهم نسازیم، مخصوصا تحت عنوان ایدئولوژی اسلامی و شیعی. اینها افکار امپریالیستی و کمونیستی و ملحدانه است که لباس روشن فکری دینی بر تن کرده است. اکثر دردهای بشر مدرن از بیدردی و فقدان درد آدم بودن است و به قول شاعر درد بیدردی علاجش آتش است. ولذا همه می سوزند و عربده می کشند. زندگی برای یک لقمه نان. نگاهی به علم اقتصاد. خداوند در حدیث معراج خطاب به رسولش می فرماید به بندگانم بگو که آیا پنداشتید که شما را آفریده ام تا زندگی خود را صرف رزق نمایید؟ به راستی که این اشرف مخلوقات در عرصه رزق و روزی ذلیل ترین حیوانات است و هر جانوری رزقی با عزتتر و سالمتر از بشر کسب می کند و بی هیچ عذابی از نزد خدا روزی می برد. این نیز یکی از علل و مصادیق این کلام خدا در قرآن است که اکثر مردمان را پست‌تر از جانوران می خواند. انسان از این رو حیوانی رنجور است که راه ارتزاق را نمی داند و برای لقمه نانی تمام عمر جان می کند و جز این هیچ هم غمی ندارد. بدین لحاظ انسان بدبخت ترین حیوانات است و از قوه اختیار خود که بزرگترین هدیه الهی به بشر است هیچ بهره ای نبرده و بلکه خود را در قحطی انداخته است و حتی مجالی برای لذت بردن از زندگی ندارد، تا چه رسد مجال رشد معنوی برای موجودی که حامل روح خداست و احساس خدایی دارد. عذابی بدتر از رزق بال ذلت نیست. این عذاب کفر اوست که از جانکاه ترین دردها هم بدتر است. آدم کافر رزق خود را یا گدایی می کند و یا می دزدد. علم اقتصاد در یک کلام علم لقمه ای نان با عزت است که مستمرن پیچیده تر شده و تبدیل به مالی خولیایی ترین علوم شده است و سایر علوم و فنون و همه استعدادهای انسانی را به خدمت گرفته و فلج و دیوانه ساخته است. امروز همه علوم و فعالیت‌های معنوی هم اقتصادی شده و انسان مبدل به موجودی تماماً اقتصادی شده است. کسی می گفت که علم اقتصاد علم خر است. این اهانتی به خر است، زیرا خر بدون چنین علمی بی دغدغه رزق آسوده می برد. علم اقتصاد علم انسان‌های شیطان زده و دیوانه است. به راستی که انسان با این همه کبر و غرورش کل روح و وجدان خود را به لقمه این نان حرام می فروشد. علم اقتصاد علم رزق حرام است. دو منبع رزق. آدمی در زندگی چیزی جز نیازهایش نیست. این نیازها می توانند هم علت خوشبختی او باشند و هم بدبختی. بسته به این امر دارد که منبع ارضای نیازها کجا باشد. کسی که نیازهایت را برآورده می کند، اگر انسانی مؤمن و با محبت باشد، به نوعی عمل می کند و اگر انسانی متکبر و شقی باشد نیز، به نوعی دیگر نتیجه می دهد. بسته به این دارد که رزق تو از چه کانالی به تو می رسد. و نیز بسته به این امر دارد که تو نیز در قبال کسی که نیازهایت را برآورده می کند چه باشی و چه کنی و چه قضاوت نمایی. انسان کافر و بی‌معرفت فقط رزقی را تحمل می کند و می تواند حسم کند که از دست انسانهای کافر و بی‌معرفت به دست آورد و نیز بالعکس. انسان کافر در مقابل رزقی که از دست انسان مؤمن و با محبت می‌یابد دچار سوء تفاهم و احساس حقارت می‌شود، زیرا نمی‌تواند رزق بی منت را درک کند، چون خودش غرق در منت است. همانطور که انسان مؤمن هم نمی‌تواند رزق خود را از دست آدم‌های کافر و شقی دریافت کند. کافران رزق با منت می‌یابند و مؤمنان هم رزق بی منت. این دو نوع رزق حرام و حلال است که موجب انقباض یا انبساط وجود می‌شود، یعنی موجب تباهی و یا رشد می‌گردد. رزقی که در آن منت باشد هرگز ارضا کننده نفس نیست و بلکه مستمراً بر قحطی و حرص و مصرف می‌افزاید. فقط رزق بی منت و با محبت است که به راستی نفس را ارضا و غنی و بی نیاز می کند و مجال رشد معنوی پدید می آورد. غرایز بشری فقط از کانال محبت ارضا می شوند، به شرط این که مصرف کننده هم محبت پذیر و مؤمن باشد. رزق با محبت در مصرف کننده مولد تعهد اخلاقی است که اگر به این تعهدات عمل نکند در قبال این رزق دچار مشکل می شود و با آن فرد به بنبست می رسد و احساس حقارت می کند. ولی رزق با منت در مصرف کننده مولد حرص و طلبکاری است و مستمرن در انواع مصرف های اسرافی غرق می شود. انسان به میزانی که در قبال نیازهای غریزی خود ارضا شد، متعهد به امور اخلاقی و معنوی می شود و در واقع ارضای نیاز برای انسان فقط به منظور ارضای نیاز نیستند، بلکه اساس رشد و تعهدات معنوی می باشند. لذا اگر کسی رزق با محبت دریافت کند ولی پاسخگویی معنوی و اخلاقی نداشته باشد، تبدیل به حیوانی متکبر می شود و امیال ناحق پیدا می کند و بالاخره رزق حلال را از دست می دهد و به سوی حرام می گراید و این برحق است، زیرا انسان متکبر و کافر بایستی رزقی متکبرانه و با منت بخورد تا منیت او مهار گردد، وگرنه منبع رزق با محبت را می‌درد. واکنش بسیاری از فرزندان در قبال والدین این گونه است و نیز زنان متکبری که رزق بی منت از شوهر می‌برند. زمینه رشد معنوی یک انسان مؤمن بایستی رزق حلال و با محبت باشد تا نیازهایش ارضا شوند، تا بتواند امکان پیدایش انگیزه های معنوی و معرفتی داشته باشد. کسی که ارضای غرایز خود را به خدمت کبر و سلطه و امور ناحق می گیرد، رزق حلال و منابع آن را از دست می دهد و به سوی منابع حرام رزق می رود. آن که قصد یک زندگی عارفانه و معنوی دارد، بایستی قبل از هر چیزی در تدارک یک رزق حلال و بی منت و با عزت باشد. رزق حلال مولد فکر حلال است و بالعکس. در جستجوی خوشبختی، هیچ جستجویی احمقانه تر از جستجوی خوشبختی نیست، زیرا خوشبختی در وجود ماست همانطور که بدبختی. لذا جستجوی خوشبختی و برنامه ریزی برای دست یافتن به آن به مثابه دنبال نخود سیاه رفتن است. برای رسیدن به خوشبختی کافی است که از جستجوی آن دست بکشیم و برایش برنامه ریزی نکنیم، بلکه بازیستیم، زیرا خوشبختی که همان احساس رضایت قلبی است هرگز امری مربوط به شرایط و امکانات نیست. وگرنه بشر مدرن اکثرا میبایستی خوشبخت شده باشد، زیرا بخش عمده‌ای از آرزوهای انسانهای دوران گذشته در عصر ما تحقق یافته است، در حالی که انسان مدرن بدبخت ترین انسان هاست. گرایش جهانی به خود تخدیری و خودکشی و اوجگیری تبخش و جنون و جنایت داله بر این بدبختی فزاینده است. ایده و آرمان و برنامه برای خوشبختی تنها قلم رو به پیدایش بدبختی است. آنچه که خوشبختی نامیده می شود نام مستعار بدبختی است که شیطان در ذهن ما القا کرده است و ما را به آن وعده می دهد. بدبختی محصول ایده و آرمانی است که خوشبختی نامیده می شود. بدبختی معلول آرمان شهرهای ذهنی ماست که ما را از کانون خوشبختی حقیقی که دل ماست و اکنونیت ماست غافل کرده است. خوشبختی فردا ایده شیطان است. پول و آرمان، هر که از پول بگذرد به همه آرزوها و آرمانهایش در همین دنیا نائل می آید. اگر بتوانیم این حقیقت را درک و باور کنیم، از همه فریبها و ناکامیها و بتالتهای زندگی نجات یافته ایم، زیرا تنها حجاب و مانع بین ما و آرمانهایمان همانا پول و آن چیزی است که شرایط و امکانات اقتصادی نامیده می شود. هیچ کس پول را برای پول و امکانات را برای امکانات نمی خواهد. ولی همین واقعیت ذاتی در بشر به گونه ای جادویی به فراموشی سپرده می شود و به تدریج هدف و آرمان از یاد رفته و آنچه که رخ می دهد مذهب پول برای پول و اقتصاد برای اقتصاد است. و این سر الاسرار غفلت و نسیان و جنون بشر است. چرا؟ هیچ جهل و فریب و شیطانی مکارتر از این ایده نیست که باور کنیم که فاصله بین ما و آرزوی ما بیپولی و فقدان امکانات مادی است. چون این باوری منشأ همه جهالت‌ها و غفلت‌ها و بتالت‌ها و ندامت‌ها و فریب خوردگی‌های ماست. ما پول و امکانات مادی را برای چه می‌خواهیم؟ اتومبیل آخرین مدل و کاخ و باغ و مبلمان اشرافی را برای چه می‌خواهیم؟ برای اینکه یکی پیدا شود تا دوستمان بدارد و عاشقمان شود. آیا این طور نیست؟ این اراده ذاتی هر انسانی است. آدمی هر قدرتی را جز برای کسب محبوبیت و دلربایی نمی خواهد. و در این حال هیچ کس هم بدین وسیله به محبوبیتی واقعی و قلبی نرسیده، بلکه محبوبیت سابق خود را هم در نزد عزیزانش باخته است. بنابراین آنچه که بین ما و عشق فاصله می اندازد ایده پول و پول پرستی است و این جهل است. پس فاصله بین ما و آرمان ما را جهل ما تشکیل داده است. آنچه که بدان نیازمندیم تا به عشق برسیم، معرفت ما درباره عشق و آداب عشق ورزی است. جهل ما نسبت به عشق بین ما و آرمان ما حائل شده است. پولندیشی بزرگترین عذاب الهی از برای کسانی است که حق عشق را ضایع کردند. عشق دشمنی جز پول و اندیشه پولکی ندارد. هر کجا که پول حکم میراند، هیچ نشانی از عشق و محبوبیت و حتی تظاهر به محبت هم نیست. خوشبخت بودن همان محبوب بودن لااقل در نزد یک نفر است و البته یک نفر هم کافی است و بیش از یک نفر هم در آن واحد نمیتواند محبوب و عاشق شما باشد. کسی که یک محبوب واقعی داشته باشد قانع و غنی و راضی و سعادتمند است. اقتصاد حتی در شأن اولاق هم نیست. پس آدمی از اولاق هم خرتر است. عشق و سعادت آفتی جز حرص و پول گرایی و پول پرستی ندارد. ایده پول همان وسوسه شیطان است. هر کجا که عشق و عطوفتی نابود شده به واسطه این ایده بوده است. عشق به عنوان گوهری سعادت روحی بشر تنها چیزی است که برای رسیدن به آن فقط ایمان لازم است. ایمان به عشق و عشق باوری و عشق فهمی. برای خوشبخت بودن اراده به دوست داشتن و عشق ورزیدن کافی است. به واسطه پول هیچ کس را نمیتوان عاشق خود نمود. آدمی تا به این باور نرسد به هیچ حقی نمیرسد و جاهل است. فلسفه بیکاری. یکی دیگر از ویژگی‌های عصر مدرن در قلمرو فرهنگ و معرفت این است که همه امور دارای تفسیر اقتصادی هستند، حتی مسائل جنسی و تربیتی. اگر واقعا همه امور علتی اقتصادی یافتند، بدین معناست که انسان مدرن تا چه حدی عدید و جاهل و خرفت و پست شده است که سرنوشت روح و روانش را هم پول تعیین می کند. پس اگر مسئله بیکاری در جوامع مدرن جز اقتصاد علتی دیگر نداشته باشد، عجیب نیست. ولی در اقتصادی ترین آدم ها هم اگر عمیق‌تر نظر کنیم علتی روانی می‌یابیم. اصولا انسان هر چقدر هم که پست شده باشد هنوز انسان است، یعنی نشانی از روح دارد. معلوم نیست که چرا لااقل یکی از علل بیکاری را مسئله علاقه فردی بیکاران نمی دانند. یعنی اصرار شدید در کار مورد علاقه و یا اصلاً میل به بیکاری. در عصری که تنوع کار و مشاغل به طور روزانه در حال افزایش است، دلیلی چندان مهم برای نیافتن کار مورد علاقه وجود ندارد. در عصر قدیم فقط 10 نوع شغل وجود داشت و عامه مردم بیکار نبودند الا اشراف که نیازی به کار نداشتند و اشرافیت خود نوعی کار محسوب می شد. ولی حالا که هزاران نوع شغل پدید آمده، این همه بیکاری زیاد شده است. به نظر ما علت العلل بیکاری چیزی جز اراده به بیکاری نیست و این همان رشد فکر اشرافی و اشرافیت فکری است که جهانگیر گردیده است و آن به دلیل رفاه پرستی تکنولوژیکی و تنبلی حاصل از فرهنگ تکنولوژیکی می باشد. به همین دلیل در فرهنگ های دهقانی و شبانی بیکاری در حد اقل است، در حالی که فقر در حد اکثر است و درآمد نیز بس اندک و بخور و نمیر است. در واقع بیکاری مرضی مصری و جهانگیر است و علاجی اقتصادی ندارد. بیکاری یک بیماری فرهنگی عصر مدرنیسم است، نه یک معضله اقتصادی الا در مواقع جنگ یا بحران‌ها. فلسفه قرض الحسنه از جمله احکام قرآنی به مؤمنان است و نص صریح آن همانا قرض دادن به خداست که به مثابه بهترین قرض هاست. ولی در عمل قرض به مؤمنانی است که به واسطه ایمانشان در محاصره اقتصادی و فقر قرار گرفتند، چون مؤمن از اسمای خداست. پس قرض دادن به مؤمن هم عین قرض دادن به خداست و قرضی است که باز پس دادنش هم مربوط به خداست و لذا فرد قرض دهنده نباید توقع پس گرفتن آن را از خود مؤمن داشته باشد و دیگر برای باز پس گرفتن آن نباید رجوع کند الا آن که فرد قرض گیرنده خودش پس دهد. گویی که خود خداست که در میان مردم دچار فقر و نداری شده است و دستش را به سوی اغنیا دراز نموده است. اینک ببینیم که با خدا چه معامله‌ای می شود. این ماجرا در کشور من همچون بسیاری دیگر از احکام دین دچار یک بازی و مکر حیرت آور شده و عرصه نفاق گردیده است. بانک ها و مؤسسات قرض الحسنه سود را تحت عناوین متفاوتی به همراه اصل پول آن هم در سر موعد مقرر بازپس می گیرند و یا کل زندگی فرد را محاصره می کنند. آیا بهتر نیست که این عنوان را از میان بردارند؟ و در مواردی هم که سود قابل توجهی که هم سطح ربایی بازار باشد نتوانند به مردم بدهند، آن وقت جوایز حیرت آور است که شبانه روز وسوسه می شود که در هیچ کجای جهان سابقه و مشابه ندارد. بنابراین می بینیم که چگونه یکی از احکام الهی تا چه حدی تبدیل و تحریف و مسخ شده است و به بازی گرفته شده و دین مردم را ملعبه فساد خود نموده است و آنگاه این همه مفاسد اقتصادی و فرهنگی و ناهنجاری های اجتماعی را به حساب پیچیدگی های اقتصادی و شرایط جهانی می اندازند و دنبال راه حل هایی هستند که جملگی به پیچیده شدن اوضاع می انجامد، در حالی که اصل مسئله همانا مکر با خدا و دین او و مردمان است. بیاییم از این گناه بزرگ و معصیت کبیر توبه کنیم و خود را فریب ندهیم. و یا حداقل این است که عنوان قرض الحسنه را از میان برداریم تا لااقل از عذاب نفاق نجات یابیم. معمای مسکن در ایران. قیمت خواب. زمین خاکی کشورمان از گرانبهاترین بخش کره خاکی است. قیمت زمین مسکونی حتی در شهرهای کوچک و روستاهای ما بیشتر از مشابه آن در شهر لندن و پاریس و لس آنجلس می باشد. در هیچ جای زمین خوابیدن اینقدر هزینه ندارد که در کشور ما دارد. خاک کشور ما از ربایی ترین خاک روی زمین است، در حالی که در یک کشور اسلامی طبق احکام و فقه اسلامی و معرفت قرآنی زمین بایر به قصد خانه‌سازی بایستی کاملا مجانی باشد، زیرا در جرگه اموال عمومی است. این مسئله منشأ بخش اصلی مفاسد اخلاقی و اقتصادی و سیاسی و تورم‌های جنون‌آمیز در امور تجاری است. همه مردم در خانه‌های ربایی زندگی می‌کنند و لذا همه در آتشند و این است که به لحاظ بهداشت و درمان نیز کشور ما، هرچند که به لحاظ علمی و فنی در مقام بالایی قرار دارد، ولی یکی از رنجورترین کشورهای دنیاست و در هیچ کشوری مثل ایران دارو مصرف نمی‌شود. گویی زمین ایران دهان باز کرده و کل رزق مردم را میبرد. در قرآن در سوره ماعون می‌خوانیم کسانی که اموال عمومی را منع می‌کنند از جمله تکذیب کنندگان دین خدا هستند و می‌دانیم که تورم و گرانی روزافزون و نومیدی برای داشتن یک سرپناه زمینه اجتماعی رشد تبهکاری و بیدینی و فساد است. در واقع کسانی که دست مردم را از اموال عمومی کوتاه می کنند دین خدا را برای مردم سد می نمایند. امروز مسئله زمین مسکونی ام المسائل همه مسائل اقتصادی و فرهنگی ماست و علاج آن نه بر عهده اقتصاد دانها بلکه بر عهده فقها و ایدئولوک های نظام است که قیام کنند. یکی از دوستان دوران دانشجویی در آمریکا چند سال پیش به ایران آمده بود. از ایشان پرسیدم که یک آپارتمان دانشجویی در همان شهری که زندگی می کردیم اینک کرایه اش چقدر است؟ گفت ماهی حدود 200 دلار. که من مات و مبهوت شدم، زیرا 30 سال گذشته بود و کرایه آپارتمان تقریبا هیچ فرقی نکرده بود، در حالی که در کشور خودمان طی این 30 سال حدود 100 برابر شده است. با خود گفتم عجب که نظام آنها استکباری است و ما اسلامی هستیم. آنجا مکتب اصالت قدرت و ثروت است و اینجا مکتب اصالت عدالت حکم است. پس به راستی چه خبر است؟ بهتر علت مهاجرت روزافزون ایرانیان را تا به امروز درک کردم که حتی خانواده های روحانیت ما را به این وادی کشانیده است که فرزندان خود را به آن دیار می فرستند. کل حقوق یک کارگر ایرانی کفاف کرایه خانه اش را نمی دهد، در حالی که 1/4 حقوق یک کارگر آمریکایی به کرایه خانه اش اختصاص دارد. ما دارای نظامی هستیم که به لحاظ فرهنگ و شعار و شعائر مسلمان و پیرو به مکتب علی علیه السلام است، ولی به لحاظ اقتصادی و معنای توسعه و پیشرفت تماما غربی است و این است که دچار یک نفاق و شقاق مهلک شده ایم که مسئله مسکن یکی از نشانه های این بحران است که همه مسئولین را هم به وحشت انداخته است. این فقط یکی از مسائل اقتصاد ماست و ما بقیه امور نیز به همین گونه است. ما دارای یک ایدئولوژی مدون و کامل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی نیستیم و هیچ کس گویی فقدان این امر عظیم را در نمی‌یابد و سخنی از آن به میان نمی‌رود. به راستی به کجا می‌رویم؟ نماز ما اسلامی است، ولی نیاز ما آمریکایی است. این است مسئله. معمای اقتصاد اسلامی. عصر جدید عصر ایدئولوژی است و آنان که هزاری سوم را مرگ ایدئولوژی می دادند از ایدئولوژی دریافتی سطحی و صرفاً حزبی دارند. انسان مدرن جبران انسان ایدئولوژیکی است و در غیر این صورت امکان ادامه حیات ندارد. هرچند که ایدئولوژی حاکم بر هزاره سوم تکنولوژیسم است، ولی انقلاباتی چون انقلاب اسلامی ادعای برتر دارند و معتقد است که می توان بر اساس معنویت یک نظام کامل اجتماعی پدید آورد و لذا بایستی یک نظام مدون و ایدئولوژیک اقتصادی هم داشته باشند. ولی این ادعا در عمل هرگز به اجرا نیامده است و در واقع نظام اقتصادی ما تحت شعاع تکنولوژیسم عمل می کند و چون شعائر و آرمانهای معنوی دارد با ذات خود در تضاد افتاده و این علت العلل همه بحرانهای حاکم بر کشور ماست. فقدان ایدئولوژی اقتصادی مبتنی بر اسلام و درست به همین دلیل قانون اساسی ما در وجه اقتصادش تا به امروز مسکوت و تعطیل بوده است. در تاریخ مدرن جهان اسلام انگشت شماری از علمای اسلامی به این اهمیت تاریخی آگاه شده و در تبیین اقتصاد اسلامی تلاشهایی را آغاز نمودند که در رأس این علما کسانی چون آیت الله محمد باقر صدر و آیت الله طالقانی قرار دارند که این هر دو از جانب کل روحانیت شیعه مورد بیمهری و انکار و بلکه اتهام قرار گرفتند و گویی هر کس از اقتصاد اسلامی سخن گوید التقاطی است و گرایشات ماتریالیستی دارد و به اسلام اهانت کرده است، زیرا گویی امر اقتصاد در شأن اسلام و معنویت نیست و فراموش کردند که کتاب قرآن تنها کتاب آسمانی است که بر طبیعت و اقتصاد و مادیت بشر تأکید دارد و اکثر سوره ها نامهایی مادی دارند. این روحانیت معتقد است که اسلام نیازی به نظام اقتصادی ندارد، زیرا نیازی به حکومت اسلامی نیست الا این که خود امام زمان برپا می کند و خودش به همراه خدایش همه مشکلات را حل می کند و در آن نظام همه چیز صلواتی است و این کل نظام اقتصادی یک حکومت اسلامی است و ما بقی مهمل و محال است. ولی نظام جمهوری اسلامی ایران یک واقعیت است یا بایستی ایدئولوژی اقتصادی خود را تدوین کند و یا به همین شکل موجود به همراه تورم‌ها و بحران‌های فزاینده و اصلاحات تاکتیکی به همراه ستادهای بحران ادامه دهد و به خدا توکل کند تا چه شود و معلوم است که چه می شود. از میان روشنفکران مؤمن ما نیز دکتر شریعتی تنها کسی است که نگران امر ایدئولوژی است و با همین وصیت از دنیا می رود. با پیروزی انقلاب به دو دلیل مسئله تدوین ایدئولوژی به فراموشی رفت. یکی جنگ تحمیلی و جنگ گروهکی بود و دیگری وسوسه اقتدار گرایی. این دو مسئله موجب شد که اصول دین انقلاب ما از یاد رفت، ولی به تازگی در دولت آقای احمدی نژاد به یاد آمده است و تلاش‌هایی آغاز شده است، ولی نه ایدئولوژیکی بلکه صرفاً اقتصادی در جهت اجرای مواد اقتصادی در قانون اساسی، و این لازم است ولی اصلاً کافی نیست. و اینک مبارزه با دخانیات. خدا می داند مسئله مبارزه با دخانیات و تحریم آن در اماکن عمومی در اتحادیه اروپا متعاقب چه پروژه اقتصادی یا ترفند استراتژیک در محافل پس پرده ابرقدرت ها باشد که چند دهه بعد رازش آشکار می شود. ولی تقلید ما از این پروژه ها بس خام و خطرناک است و عوارضی به همراه دارد که علاج آن به مراتب ناممکن تر است. به تجربه دیدیم که با حذف صرفاً فیزیکی مفاسد و امراض اجتماعی و اقتصادی چه مصائب عظیمی دامنگیر جامعه ما شده است که امروز دیگر سر نخ آن هم از دست رفته و تبدیل به معما شده است. با حذف فیزیکی اماکن فساد و میکده ها، خانه های مردم جایگزین این امور شد و منجر به خانمان سوزی گردید و صدها بلا و بدبختی پدید آورد. با مبارزه صرفاً فیزیکی با تریاک فقط رو کرد به هروئین و مورفین شیمیایی و کراک و اکس و امثالهم که ارزانتر و فراوانتر بودند و مصرفشان هم آسانتر بود رخ نمود و جوانان ما را دیوانه کرد و حالا هم با عملیات ضربتی که بر علیه سیگار و سیگار فروشی ها در برخی از شهر را آغاز شده خدا می داند باید در انتظار چه بدبختی جدیدی بود که از جاهای دیگری سروا می کند که کسی توان فهم آن را ندارد و چون بلای آسمانی تلقی می گردد. معلوم نیست انقلابی که بر فرهنگ بنا شده است چرا نمیخواهد برخورد فرهنگی و راه حل فرهنگی با مشکلات را پیشه کند. این نیز نشان دیگری از مظلومیت فرهنگ است. حکمت رزق و روزی. واژه روزی در زبان فارسی دقیق ترین مترادف رزق در قاموس قرآنی است، زیرا رزق مربوط به ارضای نیازهای ما در هر آن و هر روز است و این همان معنا از رزق است که خداوند می فرماید که اگر نظر کنید خواهید دید که رزق شما هر آن از سمت بیسویی به سوی شما می آید. در واقع رزق هر روز ما همان روز در اختیار ما قرار می گیرد. یعنی آنچرا که ما برای فردا و آینده ذخیره می کنیم از قلمرو روزی فردای ما خارج است و فردای ما مشمول رزقی دیگر از سوی خداست و ربطی به آن ذخیره و پسنداز ما ندارد و در واقع معضله ذخیره برای آتیه همان رزق ربایی ماست که حاصل فزونی طلبی ماست. و این است که ذخیره مادی ما برای آتیه نوعی دقلکاری در اراده خداست و این دقل هم حاصلی ندارد. چه بسا این نوع پسندازها فقط هزینه دوا و دکتر و خساراتی می شود که خود معلول این نگرش مشرکانه و ریایی ماست. این بدان معناست که درآمد اضافی را به مصرف انفاق و خیرات و زکات برسانیم و این اضافه درآمد و رزق به همین قصد است و نه به قصد پسنداز کردن. اگر دقت کنید هیچ ذخیره و پسنداز این گونه ای به درد کسی نخورده و به مصرف تباهی فرزندان رسیده و یا موجب رفاهی کاذب شده که خود عامل تباه سازی رزق سالم و طبیعی می باشد، به مانند بیمه ها که فقط بدبختی را براینده تضمین می کنند و بی اعتمادی به فقرا را مکتوب و مستند می سازند و بیماری و فقارت را حتمی. پروازه هست که رزق بردن در هر روزی مستلزم ایمان کافی به خداست که آدمی یقین داشته باشد که روزی دهندهش خداست و خدا هم هرگز او را فراموش نمی کند. و می دانیم آنان که به رزق خود راضی نیستند و تلاش های مذبوحانه می کنند هرگز عملا بر آسایش و رفاه حقیقی خود نمی افزایند و جز عذاب حاصلی به بار نمی آورند. انباشت سرمایه فقط حمالی برای فرزندان است که به واسطه اش تباه می شوند. پس دو گناه دارد، یکی ظلم به خیشتن و دیگر ظلم به فرزندان خیش. معمای بیمه اجباری. جدیداً در کشور ما قرار است بیمه ها را اجباری کنند. آیا این هم از قوانین شرع مقدس است و یا قوانین صادر از شورای مصلحت نظام؟ زیرا در کشورهای سرمایه‌داری هم هنوز چنین قوانینی وضع نشده است. آیا شورای نگهبان در این باره موافقند؟ بیمه اجباری به چه معنایی است؟ بیمه به لحاظ روانی بدین معناست که پیشاپیش فقر و بیماری و خطر و ضرر را تضمین کنی و سپس آنها را پیش خرید نمایی. آیا این همان مکتب شیطان نیست که شیطان شما را نخست از فقر و خطر آینده می ترساند و آنگاه شما را به پیروی از خود می کشاند؟ بیمه یعنی این که امید و ایمان به رحمت خدا و رزاقیت او را به کلی از دست بدهی و توکل را در خود نابود سازی و آنگاه دست به دامان شرکت‌های بیمه شوی که امروز پلیدترین سازمان‌های اقتصادی و مالی در جهانند. بیمه ها فقط زالوی مال و جان مردم نیستند، بلکه زالوی ایمان مردم هم هستند. بیمه ها مولود کفر بشرند. حال این بیمه اجباری هم می شود. و به راستی این از ویژگی آخر الزمان است که لشکریان شیطان مردمان را مجبور می کنند تا دل از خدا بکنند و از شیطان پیروی کنند، وگرنه امکان زندگی محال می شود و چه بسا مردم را به زندان می اندازند تا از خدا قطع امید نموده و خود را بیمه شیطان کنند. فلسفه خود استعماری. چرا یک شرقی در سفری که به غرب می کند به ناگاه مات و متحیر این همه خوشبختی شده و بلکه به کلی مسحور و تلسم و مسخ جوامع غربی می شود و در بازگشت احساس می کند راز سعادت را یافته و آن تا بیخ دندان غربی شدن است؟ این احساس حتی در علمای دینی هم به گونه‌ای پنهان پدید می آید و در دلشان غبطه می خورند. بی هیچ تعارفی باید گفت تقریبا همه نهضت‌های انقلابی در جوامع جهان سوم حاصل این سحر و غبطه است و تلاشی برای هرچه سریع تر غربی شدن است، منتها با نمایشات بومی. رضا شاه تحت تأثیر غرب چنان دیوانه شد که به ناگاه نهضت کشف حجاب به راه انداخت و آن همه جنایت و جنون آفرید و خودش را هم سرنگون کرد و تک و تنها مرد. او در حالی که مردم نان شب نداشتند و خاکره می پختند و می خوردند مشغول برپایی سالن‌های اپرا و سینما بود. انقلاب سفید هم تلاشی البته منطقی تر جهت غربی کردن جامعه ایران بود و اما انقلاب اسلامی ایران شاید تنها انقلاب براستی ضد غربی بود که پیروز شد، که معلول تلاش های پهلوی ها جهت غربی کردن زورکی جامعه ایران بود. پدیده استعمار یک امر زورکی نبود که بر جهان سوم تحمیل شده باشد و نهضت‌های ضد استعماری اتفاقاً در ذات خود طالب غربی شدن بودند، منتها بعد از غربی شدن می‌خواستند که خودشان رئیس خود باشند و ارباب خارجی نداشته باشند. غربی‌ها هم در تجربه پی بردند که اتفاقاً به نفع آنها هم هست که هزینه‌های غربی شدن خود را بپردازند و آنها بهتر است از راه دور نظارت کنند و این استعمار نو بود. غربی شدن و غرب زدگی را اگر از حیطه تفاوت سلیقه خارج کنیم، کل جهان در حال غربی شدن و مشتاق آن است. و اما کشور ما بعد از پیروزی انقلاب ضد غربی خود به نوعی غیر مستقیم روی به تقلید از غرب نهاد، منتها با این تفاوت که کارشناسان ما به غرب سفر می کنند و به سلیقه خودشان از آنجا الگو برداری می کنند و این واقعه را بایستی خود استعمار گزینشی و انتخابی نامید. و ازا در حالی که نگرش و جهانبینی مسئولین ما و نظام ارزیابی و فهم آنان از مسئله پیشرفت و سعادت تماماً غربی است و در حال پدید آوردن نظامی تماماً غربی هستند، ولی هنوز می‌خواهند که شعائر و شعارها و نمادهای فرهنگی ما همچنان بومی و اسلامی باقی بماند و این علت العلل همه تناقضات ماست و اینکه هنوز هم یک ایرانی که به غرب می رود با اینکه در آنجا برای تأمین شام خود بایستی چند برابر کار کند و پست‌ترین کارها را انجام دهد، ولی در آنجا احساس خوشبختی بیشتری دارد، زیرا از این تناقض و تظاهر و ریای فرهنگی نجات یافته است. آنچه که به آدمی احساس خوشبختی می‌دهد میزان درآمد و مصرف و رفاه و امکانات مادی نیست، بلکه صدق و راحتی او در جامعه و با خودش می‌باشد. هیچ عذابی بدتر از ریای با خویشتن نیست. در حالی که نگرش ما به هر چیزی تماماً علمی، فنی، اقتصادی است، چگونه فرهنگ و آداب برخواست از چنین نگاه و نظامی میتواند غیر از این باشد؟ این تناقض که از دل مسئولین کشور تا اعمال عامه مردم ما حضور دارد، علت العلل همه بنبست ها و بحران های جامعه ماست و این است که در حالی که به غرب فحش می دهیم، در دل به آن قبطه می خوریم و این یک نفاق فرهنگی و هویتی است که از آن جان می کنیم، زیرا ما از اسلام فقط به عنوان لباس و نمایش استفاده می کنیم، آن هم برای زنان. مکتب اصالت اقتصاد، آنان که از سنگ هم پست ترند. مذهب جهانی بشر مدرن همان مذهب اصالت اقتصاد است. بشر مدرن اقتصادی ترین بشر کل تاریخ است که حتی رستگاری روح خود را هم در گرو اقتصاد و پول می داند. و این بدان معناست که بشر هرگز تا این حد احمق و دیوانه نبوده است. امروز حتی علمای دینی هم بر این باورند که بی پول نمی توان به خدا رسید و لذا اصل اول دین آنها این است: آن را که معاش نیست، معاد نیست. در واقع امروزه همه مارکسیست و ماتریالیست شدند که کرسی خدا و اساس عرش او را هم علم اقتصاد می دانند. و به راستی که چنیکو گفت امام خمینی که اقتصاد مال خر است، هرچند که این سخن ایشان هرگز پخش و تکرار نشد. واقعیت این است که حتی خر و گاو هم بر اساس اقتصاد زندگی نمی کنند و این است که هیچ گاو و خری از گرسنگی نمی میرد و دچار سوء تغذیه و زخم معده نمی شود مگر آنهایی که در اسارت بشرند، که بیچاره ها از جنون بشری دچار جنون گاوی و خری شدند که در حقیقت جنون بشری است که به آنان سرایت کرده است. اقتصاد مذهب خر هم نیست، مذهب شیطان است که فقط به بشر تعلیم داده شده است. بشر اقتصاد پرست مصداق این کلام خداست که از حیوانات هم پست ترند و بلکه از نباتات و حتی جمادات. آنان که قلوبشان از سنگ هم سخت تر است، قرآن، یعنی از جنس فولاد و بتون است. نفتی شدن فرهنگ، ذکر جهنمی. مرحوم دکتر مصدق هراس داشت مبادا که اقتصاد ما تماما نفتی شود، زیرا این مسئله دو خطر جدی به همراه داشت: یکی استعماری و وابسته شدن سرنوشت ملت به بیگانگان و بازار آزاد نفت است، و دیگری نابودی اقتصاد غیر نفتی، از جمله نابودی کشاورزی و دامپروری و صنایع دستی و هنرهای بومی و لذا فرهنگ ملی دینی. به هر حال سرنوشت ملت ما چنان رقم خورد که هراس و اخطار مصدق ره به جایی نبرد و آنچه که نمی بایست اتفاق افتاد رخ نمود، و ما امروز تا مغز استخوان نفتی هستیم و از برکات درآمد آن اتمی هم شده ایم. خیری که شرش را توجیه می کند. ولی واقعه کاملا تازه‌ای در سال جاری رخ نمود و آن سهمیه بندی سوخت در سراسر کشور بود که یک صرفه‌جویی عظیم ملی تداعی می شود و گویی که سالیانه چند میلیارد دلار بر ذخیره ارزی و درآمد خزانه افزوده می شود و باز هم نفتی تر می شویم. ولی این سمت خیر واقع است، لااقل به لحاظ اقتصادی. آنچه که به موازات این خیر اقتصادی رخ نمود یک شر فرهنگی بود، و آن این که امروز همه مردم ما در کوچه و خیابان بوی بنزین می دهند و هوش و حواس و دماغ همه بنزینی و در واقع نفتی شده است، زیرا همه نگران به اتمام رسیدن سهمیه ماهیانه سوخت اتومبیل خود هستند. و حتی در خواب هم به بنزین می اندیشند و کارت سوخت تبدیل به یک کابوس ملی شده است. جدای مفاسد و دزدی‌ها و قاچاق نوینی هم که به سرعت کل جامعه را فرا گرفته و روز به روز در حال توسعه می باشد. امروزه بنزین تبدیل به یک ذکر ملی شده که در خواب هم ادامه دارد. پیامبر اسلام نفت را غذای اهل دوزخ می نامید، پس این ذکر دوزخ است. جنون پول. یک بررسی آماری نشان می دهد که همه آحاد بشری بر روی زمین از گرسنگان آفریقا تا بانکداران آمریکا فقط یک مشکل دارند و آن هم مسئله بی پولی یا کم پولی است. ولی در عوض حتی یک آدم پیدا نشده که خود را دچار مشکل بی عقلی یا کم شعوری بداند. در گذشته تاریخ انگشت شماری آدم به نام عارف بودند که خود را فقط دچار کم شعوری می دانستند و همان اندازه پول هم که داشتند را اضافی دیده و آن را به مردم می بخشیدند که البته نسل اینجور آدم های بی عقل بر افتاده است. همچنین یک بررسی آماری دیگر نشان می دهد که همه آحاد بشری بر روی زمین خود را مؤمن و خداشناس می دانند. و نیز این که در گذشته تاریخ انگشت شماری آدم به نام پیامبر بودند که خود را کافر و خدا نشناس می دانستند که الحمدلله نسل آنها هم بر افتاده است و چه خوب. لذا نتیجه می‌گیریم که بشر به لحاظ تاریخی وارد مرحله‌ای شده که توانست ریشه کفر و جهل را براندازد و فقط زین پس تا پایان تاریخ فرصت دارد که ریشه بیپولی را هم براندازد. ولی با کمال تعجب هرچه که بیشتر توفیق حاصل می شود برخی مشکلات و امراض جدید پیدا شده اند که به هیچ وجه نمی توان ریشه آن را برانداخت، مثل ویروس ایدز، سرطان، آنفولانزا، اعتیاد، جنون، خودکشی، خودفروشی، بمب اتمی، سلاح‌های میکروبی و هزاران مورد دیگر. و البته تحقیقات نشان داده که همه اینها از بیپولی است. خدا را شکر که بشر پول را کشف کرده است و خدا می داند که قبل از کشف پول بشر چقدر مشکلات داشته است. فلسفه فقر. منم آن که هستم. سخن خداوند به موسی علیه السلام. فلسفه فقر، فلسفه به محاق افتادن جان و تن است در چنبره مرگ و نیستی، یعنی ابتلای وجود به عدم. و در چنین وضعیتی آدمی متوجه تن و جان و روان و اعصاب و اعضا و جوارح خود می شود، زیرا صدای ذرات وجود در می آید و صاحبش را فرا می خواند. و اگر فقر صرفاً از جبر نباشد، این صدا دارای ماهیتی وحیانی و اشراقی و روحانی است. یعنی در قلمرو به فقر مادی، ماده وجود به آستانه معنای وجود می رسد و تن به قلمرو به روح نزدیک می شود. به بیان دیگری، این همان قلمرو و تجربه و درک وحدت وجود و عدم است، یعنی توجیه و یگانگی ماده و معنا و مرگ زندگی. این مصداق سخن خداست که گرسنه شو تا مرا ببینی. این گونه است که محمد صلی الله به تنها امری که فخر می فروشد از بابت اشد فقر است. فلسفه های مدرن حیات بشری را به دو نوع بودن و داشتن تقسیم می کند. انسانی که بر اساس داشته ها زندگی می کند و انسانی که بر اساس بودن محض. در عرفان آنچه که بین انسان و خودش حائل شده است همان داشته‌های دنیوی اوست، اما ثروت و یا دانش و علایق دنیوی. آدمی به قدرت فقر به قلمرو به وجود خود خودش میرسد که به قول علی علیه السلام خدا همان خود خود انسان است و فقیر مطلق همان خداست که هستیش را به انسان بخشیده. فقط اوست که هست و مابقی در درجات نیستی قرار دارند. برای رسیدن به قلمرو به وجود خودی که همان قلمرو به عالم غیب و روحانیات و حقایق ابدی است، انتخاب فقر امری واجب و اجتناب ناپذیر می باشد. این سنت انبیا و اولیا و عرفای حق است. اکثر مردمان وجودشان در نزد بانک ها و حکومت ها و اربابان و در آجر و سنگ خانشان است و فولاد اتومبیلشان، و اندکی اند که وجودشان در تن و جان و دل و روحشان است، وجود خودی و وجود بی خودی. حال این که امروزه برخی ثابت می کنند که علی علیه السلام هم یک ملاک بزرگ بوده و امامان ما نیز جملگی اشراف و تاجران بودند و خلاصه این که اشرافیت هیچ منافاتی با دین و معرفت ندارد و بلکه کسی که خانه و ماشین و موبایل و کامپیوتر و بیمه ندارد زیر خط فقر است و در جهنم است و حسابش با کرام الکاتبین می باشد. و آنان که این سخن سلطان فقر تاریخ یعنی محمد صلی الله را وسیله ای برای تحریف و واژگونی دینش می کنند که لا معاش له لا معاد له، آن را که معاش نیست معاد هم نیست، یعنی کسی که قضا ندارد کافر است و به جهنم می رود، یعنی دین ندارد. زیرا اگر معاد به معنای حساب و کتاب آخرت است، پس این حدیث بدان معناست که کسی که نان ندارد بخورد خداوند با او بی حساب است، درست مثل مخلصین در قرآن کریم که اولیای خدایند. ولی اگر معاد به معنای روز قیامت کبرا و دیدار با خداست که قرآن کریم این واقعه را بر کل بشریت از جمله کافران حتمی می داند. و تازه اگر این حدیث بدان معنایی است که مشهور شده و مکتب سوسیالیسم اسلامی است، پس تکلیف گرسنگی های مستمر پیامبر صلی الله و علی علیه السلام و فاطمه علیها السلام چه می شود؟ اگر بگوییم که اینان امامانند و حسابشان از بشریت جداست، پس تکلیف ابوذر و خاندانش که همه از گرسنگی مردند چه می شود؟ و یا به راستی میلیون ها زنان و کودکان آفریقایی که از گرسنگی و فقر می میرند همه به جهنم می روند؟ آیا خدا اینقدر ظالم است؟ خیر، این ما این که از اشد ظلم خود سخن رسول را وارونه کرده ایم تا توجیه ثروت‌اندوزی و غارتگری ما باشد. این نیز مثل تفسیر حدیث خیر الامور اوسطها می باشد که وسط هر امری را میانگین و معدل ریاضیاتی حساب کردند. تفسیر صرفاً اقتصادی احادیث یکی از علل رسوخ التقاط و شرخ و نفاق در مسلمین بوده است که امروز قوغا می کند. این هنوز ادامه سوسیالیسم اسلامی است.